تفسیر سوره واقعه از آیه 31 تا آیه 41 استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الاسديين الحافظ وكرمه المظل الى صلاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأحساب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأحساب الشمال ما أحساب الشمال في سموم اللحمين وظل من يحمين لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مكتفين فكانوا يسرعون على نفوس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا لكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أبائنا الأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. در آیات پیش خوندیم که مردم را قرآن از نظر عاقبت به سه دسته تقسیم کرده است که مردم سه سن خواهند بود یا هستند و خواهند بود. دسته ای که قرآن اونها را اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین می نامد و دسته ای که اونها را اصحاب المشعمه یا اصحاب الشمال می نامد سلام علیکم و دسته ای که قرآن اونها را صادقین می نامد صادقین. از این سه دسته دو دسته اهل سعادت هم یعنی صادقین و اصحابیین با تفاوتی که میان این دو دسته وجود دارد. صادقین را قرآن مقربان می نامد ولی اصحابیین را مقربان نمی نامد. شاید بر اینها همون تعدیدی سرطه بکنند که در سوره بیض المطففین آمده است. اونها را ابرار می نامد یعنی نیکان ولی مقربین می نامد. مقربین معناست تقریباً باریافتگان نزدیک شدگان اونهایی که به مقام الوهیت نزدیکند خود را نزدیک کردند به مقام قرب رسیدند. این تعبیری که در قرآن آمده است به نام اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنه از یک طرف، اصحاب الشمال یا اصحاب المشعمه از طرف دیگر، مسلم این یک حقیقتی را بیان می کند یعنی صرف نامگذاری نیست. اصحاب یمین یعنی یاران دستراز لغت اینه، درست در لغت مفهومش اینه، یا یاران راست. اصحاب شمال یعنی یاران چپ، یاران چپ. ولی صادقین ما فوق اینها هستند، نه یاران راستند و نه یاران چپ. اینها قرآن تعبیر نکرده که اونها یاران خط مستقیم هستند، ولی به هر حال اونها را با کلمه صادقین ذکر کرده است که بالاتر است از اون اصحاب راست. ببینید اینجا یه مطلب هست، برون این است که آیا برای ما جایز و یا لازم است که در معنی این آیات دقیق بشیم و تدبر بکنیم بگیم چرا خدا یک ادعی را اصحاب الیمین مینامد. این یمین چه معنی میدهد در اینجا؟ اصحاب الشمال مینامد، شمال چپ در اینجا چه معنی میدهد؟ مقصود راست به کی؟ یعنی انسانها، هر انسانی به اعتبار این که خودش راست میدارد و چپ میدارد، طرف راست میدارد و طرف چپی، به چه مناسبت همه انسانها هم دست راست دارن هم دست چپ؟ میدونی که بعضی از انسانها دست راست کشته باشن بعضی دست چپ، همه هم دست راست دارن هم دست چپ. پس به اعتبار چی هست؟ اساساً آیا تدبر و تعمق در این مسائل برای ما جایز یا لازم است؟ یا نه از حتی لازم که این چی جایز همین؟ بعضی ها را ما میبینیم که تعمق در این جور آیات را حتی جایز هم میدانند. البته جایز میدانند به معنی که عملاً لااقل دنبال این سیکره ها نیستم. خب قرآن گفته اصحاب الیمین، قرآن گفته اصحاب الشمال، قرآن گفته اصحاب الیمین. ولی خوب ادعای دیگر معتقد هستند که قرآن خودش دعوت به تدبر و دعوت به تعمق کرده است، یعنی اینها قطعا حامل یک سلسله اسرار است. حالا و این اسرار را باید افرادی که شایستگی دارن اون اسرار، این اسرار را به دست بیارن. و اسرار در اینجا هم معنی این نیست که یه مسئله ساده ای را معماوش بیان بکنن، چون بعضی چیزها این دلیل از اسرار می شود که بیانش به شکل معمایی، یعنی خودش امر واضحی است. چون شعر معروف زرون یار خواهم زد شرقی به تصریف و دریدری و قلب و تصریف. حالا این یه بیسر میخواد بیان بکند، بعد میگه که زد شرقی من میخوام، اما زد شرقی را بشرط این که چندی در این صورت میگیرد، تصریف در این صورت میگیرد. یعنی مثلا پس این شیر را مثلا سین بخانید، مثلا یا قاف را غیر مثلا بخانید، یه جا به جای فارسی عربیش رو بیارید، یه جا قلب کنه یه حرف جلو بره یه حرف پس بیارید. این باید که از کنم که علم ایغوف آدم باید داشته باشه تا بتونه که از این کلمه این معنای ساده را که با این عبارت معمالش بیان شده است، خب یه درزش ذهن میتونه مثل جدول های سنوزاله ها میتشن دیگه، جدولی که روزانی که اصل مطلب یا مطلبی نیست، مطلب خیلی ساده است، بسیار ساده است، نام یک شهر است، ولی اون نام و اون شهر به این حرفا را به یک شکل معماوشی گفته که آدم باید با زور با زیر سیتر معما را حل بکنن. قطعا اگر مسائل مربوط به معارف الهی، مربوط به مبدع و معاد، مسائلی بود که در حد ذات خودش یه مسئله ساده ای بود از نظر بیان کردن، هیچ وقت نمی آمدن اون مطلب را معماوش بیان بکنن بعد ما بگن شما برید مثلا مثل این که معمای شرقی را ضد شرقی را میخوای حل بکنی، برو اون معما را برای حل بکن. نه بله، وقت کتابم کتاب مبین است، در این دید کتاب کتاب مبین هست، این در محال چه میچیدی مطلب این است که با حدی که بشر دارد و سطحی که اون معانی دارد، توجه کردید، و مطلب بیش از این قابل بیانی، اگر انسان بتواند خودش رو به اون معنا نزدیک بکند، در لفظ ابهام و اجمالی نیست، ولی خود مطلب در یه سطح عالی. این است که این است که مثلا فرض کنید شما که نظریه، حالا این بسه تشمیه کمال از یک نظر درست نیست، نظریه نسبیت اینشتین را مثلا کتابش را فرض کنید، مثلا در دنیا ممکنه که مثلا در زمان ما یالا اگه 50 نفر 100 نفر اگر باشن بتونن اون کتاب را درک بکنن و بفهمن. یعنی اون یه مطلب ساده‌ای را به صورت معما بیان کرده، یا نه او کوشش هم کرده که تا حدی که میتواند آسان بیان بکند، ولی یک مسئله این که از نظر علمی در عالی ترین سطح ها هست، خب افراد سرمایه‌شون اقتضا میکند که اون مطلب را درک بکنند و بفهمند. و بسیاری از مسائل علمی دیگر که در دنیا هست، و تازه تشبیه این حقایق آسمانی مربوط به مبدع و معاد به مسائل علمی، تشبیهش که از یه نظر اگر درست باشد، از چند نظر دیگه فضا تشبیه این باز به اونجا درست نیست. این است که امر به تدبر شده است، و ولی افرادی که یک چنین شایستگی و چنین آمادگی داشته باشند، ضرورتی هم ندارد که حالا هر کسی اگر چیزی به ذهنش رسید یا به ذهن دیگری رسیده است و بیان کرده است، حتما به صورت جزم مطلب رو بیان بکند، ولی لااقل به صورت احتمال هم بخوان بیان بکنند مانعی ندارد. بعضی ها در بیانات خودشون که می شود تأیید هم آورد از اخبار و روایات و آیات دیگر قرآن، یعنی به همون کمک ها هم آمدن گفتن، این است که بعضی همچین معتقدن که اساساً انسان بر صورت عالم آفریده شده است و عالم بر صورت انسان. انسان یک جهان کوچک است و جهان یک انسان بزرگ، یعنی تمام جهان، تمام عالم خلقت مثل یک انسان است. اونا چنین معتقدن که همین جوری که یک انسان راست دارد و چپ، البته نمیخوام بگیم اندامش به شکل انسانه، مقصودی نیست، یعنی همه ی عالم را به شکل انسان ساختن، برای سر ساختن، بینی ساختن، چشم ساختن، مقصودم نیست، از ظاهری مقصود نیست، یعنی در کمالات به اصطلاح معتقدم که تمام عالم مانند یک انسان که نیم راست و نیم چپ دارد و قلب که انه دارد، عالم هم اینجور است، یعنی مجموع عوالم اینجور است. عالمی ما داریم که اون عالم عالم ملائکه است، این معنی عالم ملائکه‌ای که اون ملائکه خیر و رحمت نازل می کنند، ملائکه‌ای که حسنات را می نویسند، که در قرآن از اینها زیاد یاد شده است. اصطلاح می گن عالم ملکوت علیا. عالم دیگری وجود دارد که اون عالم هم عالم ملکوت است، یعنی از تیپ عالم ماده نیست، ولی اون را میگن عالم ملکوت سفلا یا عالم شیاطین، که وسوسه ها از یک نظر مال اونجاست، یا حتی اون ملائکه‌ای که بدیه ها را ثبت می کنند ممکن است که شامل حال اونها هم بشود. انسان تا در دنیا هست در وسط دو عالم قرار گرفته، ملکوت بالا، ملکوت اسفل، ملکوتی که به طرف بهشت راهش هست و ملکوتی که به طرف پایین و به طرف جهنم راه انسان هست. و خود انسان تا وقتی که در این عالم است در میان این دو تا عالم قرار گرفته، یا حالا به تعبیر دیگر شما می توانید بگید که انه در یک طرف انسان عالمی است، عالم خیر، سعادت، بهشت، هر نامی بخواید بهش بگذارید، قرار گرفته. در یک طرف دیگر این عالمی که ما الان هستیم عالم دیگری است که در اونجا شر و عذاب و بدبختی و نتایج اعمال بد در اونجا است. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیین کتاب مرغوم یشهده المقربون، ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین. در اونجا هم نوشته هایی هست، نه نوشته هایی کاغذ مرکب باشه، نوشته هایی که صورت ها در اونجا ها تصویر می شود، نقش می شود، یعنی اون چی که در این عالم انسان انجام می دهد از اعمال، اعمال خوب در یک جا قرار می گیرد و اعمال بد در جای دیگر قرار می گیرد. اینها در روایات به صورت های عجیبی ذکر شده است. مثلا ببینید در روایت است که انسان اگر عمل خیر انجام بدهد ملائکه ای هستند که این عمل خیر را بالا می برند، و اگر عمل شر انجام بدهد او را پایین می برند. معلوم که اعمال خیر انسان به یک سو می رود و اعمال شر انسان به سوی دیگر می رود. در حدیث است که انسان عملی را انجام میدهد ابتدا برای خدا، این عملش میرود به تعبیر قرآن به علیین، یعنی اون جای بالا بالاها عملش خالص است، بعد وسوسه نفس سبب میشود، یعنی ابتدا که عمل را انجام داده خالصا مخلصا انجام داده و عملم بالا رفته. البته اون بالا و پایین معلومه که این سخت و اونجا و زیر زمینی حرفا نیست، بالا و پایین به شکل دیگری. بعد وسوسه نفس سبب میشه یه دفعه انسان بعد از عمل ریا میکند، یعنی بعد از عمل بازگو میکند برای مردم که بله تو خدا به ما توفیق داد، ما مثلا فلان کار را، فلان عمل را در فلان وقت انجام دادیم، فلان خیر به دست ما جاری شد، این عملی درجه میاد پایین. یا یادم نیست که در دفعه دوم یا سوم دستور میرسه اون عمل را از اونجا وردارید در سجین که از ماده سجن هست، یعنی در اون حبسخانه در اونجا قرار بدید. یعنی یک عمل علیگیری بعد از ریا به وسیله ریا تبدیل میشود به عمل سجینی. یا یه روایت دیگری هست که اون روایت خیلی عجیب است. این روایت مفاد این جمله را بیان می کند که در دعای کمیل هست که می فرماید وجب این ملائکه‌ای که شاهد بر اعمال انسان هستند، بعد می فرماید و کنت انتر رقیب علیهم و شاهد لما خفی عنهم، و تو خودت باز رقیب بر همه هستی و گواه بر چیزهایی هستی که بر فرشتگان هم نخفی میماند. معلوم میشه گاهی وقتا در اعمال انسان چیزهای دقایقی وجود دارد که از فرشته ها مخفی میماند. اینا رو داشته باشیم مضمون دعای کمیل را. در حدیث هست که انسان گاهی نماز میخواند، اینها همه تمثیل ها، معلوم هر کسی یه ذره فهم و درک داشته باشیم میفهمه که اینها تمثیل ها. ملائکه‌ای که اعمال صالح را بالا می‌برند این نماز این را در یک خرقه سفید، مثل این که در یک حریر سفید یک شیء قیمتی خیلی داره سرام آدم در حریر می‌پیچه، این را بالا می‌برند. میدونم از آسمان اول آسمان دوم که همه اینها امور معنوی است، اینها امور مادی نیست. از همه اینجاها عبور میدهند و این به عنوان یک عمل صالح رد میشه از این گذرگاه ها تا میرسد به اون آخرین گذرگاه. در اونجا مثل جنس قاچاقی که در درونش یک تصادی باشد که این مفتش ها اون یکی اینه درک نکنه، اون یکی نفهمد، اون یکی نفهمد، اون یکی نفهمد، اون یکی نفهمد، ولی اون دقیق ترین دستگاه ها که هیچی دیگه از زیر دست اون رو میرود به اونجا که میرسد خطاب میرسد اجعلوه فی سجین. یه خود آید به اینجا بدارید میره در سجین، یاش اونجا نیست، بدارید در اون پایین ترین درکات ها. یعنی نه تنها این یک عمل خیر مقبول نیست، این یک گناه بزرگ است که اشتباه کردید گناه بزرگ را به حساب یک طاعت بزرگ بالا آورده اید. میدونید کار به کجاست که فرشته هم درک نمی کنن. فرشته های الهی یعنی اونقدر باطن پیچیده و دقیق هست که حتی از فرشتگان نخفی می مانند. الهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. درباره کار خیر که این آیت دو جور میشه خوند، یعنی دو جور میشه ضمیرها رو برگردن و هر دو جورش هم درسته، در آن واحد هر دو درسته. سخن پاک یعنی این عقیده پاک به سوی پروردگار بالا میبرد و العمل الصالح و عمل پاک سخن پاک را بالا می برد. یعنی عمل است که ایمان را تقویت می کند. این معنی شک نداره درستم. الهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. به جور دیگر سخن پاک بالا می رود و ایمان است که عمل را بالا می برد. یعنی عمل خالص و عمل پاک مشروط به ایمان پاک است. هر دوی اینها در آن واحد درست است، هر دو درست است و حتی آیه میتواند در آن واحد شامل هر دوی اینها بخواد باشد. راجع به سخن پاک یعنی عقیده پاک که قرآن نام میبرد میگه او بالا میرود، ولی عقیده ناپاک شده او نمیگه بالا میرود، او میگه اصل ساحلی، او در پایین ترین پایین ها. همین جوری که یک جنین هر کارش بکنه نمیتواند عالم بعد از جنین را اونچنان که هست درک بکند مگر به وسیله تمثیلات و تشبیهات، ما نمیتوانیم اون عوالم را که نرفته ایم درست درک بکنیم. ولی اجمالا از راه نمایی هایی که اولیاء دین کردن اینقدر میفهمیم که عالم بالاتر از این عالم ما وجود دارد و عالم پایین تر از عالم ما وجود دارد. عالم بالاتر از عالم ما عالمی است که اگر انسان به سوی اون عالم برود، اون عالم بالاتر از عالم ما عقاید پاک به سوی اونجا بالا می رود، اعمال خیر به اونجا بالا می رود. عالم پایین تر از عالم ما عالمی است که افکار ناپاک، نیتهای سوء، نیتهای شر، عبائد سخیف و باطل، انادها، کبرها، حسادتها، ریاکاریها، عجبها، تلیدیها، عرض کنم گناهها، فسق و فجورها، اینها همه تجسم پیدا می کنند و به اونجا سرازیر می شوند. سرازیر می شوند اونجا. پس گویی الان که ما در اینجا هستیم در وسط دو عالم قرار گرفتیم که به یک اعتبار یکی بالا و دیگری پایین. به یک اعتبار یک عالم در راست ما قرار گرفته است، یک عالم در چپ ما قرار گرفته است، چپ نه چپ انسان، چپ کل عالم. یک عالم در راست این عالم ما که در راست این حیات طبیعی که ما هستیم قرار گرفته و یکی در چپ این عالم قرار گرفته است. همون بالا رو میگن راست عالم، اون پایین رو میگن چپ عالم. اون بالا
همان است که به اون جا که اسمشو گذاشتن بهشت، که دار نعیم است، دار سعادت است، دار سرور است،
به اون جا ما میرسیم اگر چنین توفیق رو پیدا کنیم.
اون دیگری که کالین است، تاریک است، تسفل است، رو به پایین رفتن است و در اونجا عذاب است، رنج است، درد است، شقاوت است، بدبختی است،
اون عالم پایین میگن و شمال این عالم است. شمال این چپ، نه شمال در مقابل جنوب، نه شمال عالم است، یعنی چپ عالم است.
در مورد این دومی، در مورد اون اولی همیشه تغییرات یا راست است یا بالا.
در اینجا یا تغییر چپ است یا پایین. خود جهنم چه لغتی هست؟ از جهنم است که جهنم این چاهای خیلی عمیق و تاریک رو میگن. این لفظ که انتخاب شده است باز به اعتبار پایین بودن و به اعتبار تاریک بودن این لفظ انتخاب شده، چون لفظ آخه اینا این دیرکیدی الفاظی که ما در این دنیا داریم وضع شده برای معانی که در همین دنیا وجود دارد، اونها لفظ ندارد و با الفاظی بیان می شود که نزدیک باشه تا اندازه‌ای با اون معنا، به علاق معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر بیکران در زرد ناید. این الفاظ ما جامعه هایی است که بر اندام معانی این، برای اندام معانی این عالم دوخته شده است، ولی معانی عالم دیگر، اندام دیگری، جامعه دیگر میخواد و تا کسی با اون اندام ها آشنا نباشد لفظش هم نمیتونه انتخاب بکنه. وقت اون اندام ها را در این لباس ها ارائه دادن و نشون دادن، هر کارش بکنی برای اون کسی که میخواد در این لباس ببیند باید امکان نداره اون حقیقتش رو اون چنون که هست. ولی خب تشبیهی، تمثیلی، اجمالا با مقایسه کردن با اون که در این دنیا میبیند، با اون نزدیکترین چیزهایی که به شبر قیاس کرد. این حدیث ببینیم حدیث پیغمبر چقدر معنی دارن. پیغمبر اکرم با اصحابشون نشسته بودن، فرمود که یک سنگی از لبه جهنم رها شده بود، 70 سال بود که حرکت میکرد، الان رسید به کف جهنم. فریاد گریه از خانه یهودی خبیثی که اونجا بود بلند شد. حالا من یادم نیست که اصحاب مطلب را همینجوری درک کردن، خود ایشان توضیح دادن مطلب را. سنگی که 70 سال بود میرفت، هی بود پایین میرفت، میرفت، رسید این بابا بود. یعنی این در تمام مدت عمرش داشته میرفته، نه این که آدم وقتی مرد میفته به طرف جهنم، نه این که آدم وقتی مرد میکشنش با یه ریسمون میبرن بالا. همین الان انسان یا به سوی بهشت بالا میرود یا به سوی جهنم حبوس میکنند، یا به طرف راست کل عالم گرایش پیدا میکند یا به طرف چپ کل عالم گرایش پیدا میکنه. نه این حالا اینجا آدم نه چپیه نه راستی، نه بالا رفتن نه پایین. وقتی مرد دست یکی رو میگیرن میبرن بالا، دست یکی دیگر رو میگیرن میندازن پایین. بالا و علیین به تعبیر قرآن، یا به سوی پایین و سجین و جهنم و جهنم و اون نرسرن اصل تاخرین و اون جای بسیار تاریک پایین که دیگه از اون پایین تر چیزی نیست. رفتنش یعنی که رفتنش همون اعمال انسان، نیات انسان، اعمال انسان، گام برداشتن است. این دیگه برو برگرد ندارد. همین جوری که راه رفتنهای اینجا به ضرورت به یک مقصد انسانه، به جای آدم میرسانه، یعنی از آدم کلش همینجور پایین بندازه، همین نقطه رو بگیره همینجور بره، بالاخره به این نقطه رو بگیره به یک جایی در این نقطه میرسه. میشه آدم سر که پایین بگیره از این طرف بره، بعد بگیره در طرف مثلا شمال داره میره، کجا میره؟ میخوام برم خوب
محاله که میتونه محاله که آدم به طرف شمال برود به نقطه جنوب برسد و محاله که انسان به طرف جنوب برود به نقطه شمال برسد. آدم اگه بخواد به نقطه شمال راهش اینه که از راه جنوب برود، اگر بخواد به نقطه شمال برسد راهش اینه از طرف شمال برود. مشرق هم راهش از این طرف است، مغرب هم از این طرف است. دیگه این توقع غلط است. انسان چون در دنیا که کارهاش بر اساس قرار دادی، در کارهای قرار دادی بعد میدونه که این بی حسابی ها رخ میدهد. مثلا چطور؟ میگه خب ما درس میخونیم آخر سال نامه میدونیم. بله این مختلفات راهش این از طرف شمال برود، مشرق هم راهش از این طرف است، مغرب هم از این طرف است. میگه این توقع غلط است. انسان که در دنیا که کارهاش بر اساس قرار دادی، در کارهای قرار دادی بعد میدونه که این بی حسابی ها رخ میدهد. مثلا چطور؟ میگه خب ما درس میخونیم آخر سال نامه میدونیم. خب بله این نمره گرفتن یه کار قرار دادی، این نمره اصدار بگذاره علیکی دیگه. چون با اون که هیزه گذار که تو هیزه که نیستی، که یه هیزه این خونجا نوشته شده است و بر اساس این هیزه که تو رسی حالا اونم به این ترتیب اثر میدهد. اما اون واقعیت گرانانی که عوض به سبب و تغییر بکنم اگه جای دیگه نبود. حالا انسان چون در دنیا میبیند که در راه های قرار دادی دنیا با این که از این طرف رفته نتیجه طرف دیگر بهش میدن، ولی از این طرف رفته نتیجه یکی چیه؟ ولاشر در بلخ آهنگری به ششتر بریدن سر مسگر. یه آهنگری را گناه میکنه به قول این شاید سر یه مسگر رو میبرن. ولی چانس دیگه یکم همچی شد. و خیلی از افراد اصلا منتظر یک شانس هم تو عالم آخر است. فکر نمی کنه بابا این مسئله شانس ما که مزخرفات اگر هیچ وقت شد که این چیزی که تو راه خراسان رو پیش میگیری بعد سر از کربلا در بیاری دیگه شانس هم حالا که من میگم از اینجا حالا یه وقت شانس رو کربلا سر در آوردی این در همچی شانسی هست دنیا. محال است که کارهایی که به حقایق عالم مربوط هست حرفهای از قبیل شانس و مانس این حرفها در مؤثر باشد. قرار اینجا است. بعدی چونی میگویند و در اینجا نیست که این حرف درستی باشد، یعنی اینجا است که این اصحاب الیمین و اصحاب الشمال بلکه خیلی هم به نظر میرسه همین جورم هست. این که در قرآن اصحاب الیمین فرموده است و اصحاب شمال فرمیده است متضمن نکته بسیار بسیار عالی که کلمه اصحاب در هر دو جا میرسانه. کلمه اصحاب کلمه ایست که ما در فارسی درست تعبیری نداریم که یعنی الان من برای تعبیر پیدا نمی کنم. حالا از شما پیدا کردید بگید. یه تعبیر ساعت به نظرم می رسد، حالا اون تعبیر را عرض می کنم. گاهی وقتا ما در فارسی با یه دیگه این مطلب رو می فهمونیم. وقتی که مثلا اون وقت می کنیم فلانی کس قرآن می خونه یا فلان کس به قرآن عمل می کنه، فلان کس به قرآن اعتقاد داره، اینا مدرون. ولی وقتی که میخوایم رابطه رو با قرآن شدید بیان بکنیم، میگیم فلان کس قرآنیه، یعنی که دیگه آمیخته شده که هم با قرآن رجوع کردی آمیخته شده. یا از اون طرف جل یاز بالله یک فلان کس شراب خورده و شراب میخورد، یه مطلب شرابی یک آمیختگی رو بیان ما در فاجر این مقدار داریم. کلمه اصحاب همین یه را شما یک کدید شدید کرد بکنید. اصحاب الیمین شدن یعنی اون طرفی شدن. اصحاب الیمین یعنی افرادی که اون طرفی شدن، یعنی کلمه در این عالم هم که هستن دیگه جز اون عالم الان که در دنیا هستند اینها ملکوت اعلایی هستند. اصحاب الشمال که با کلمه اصحاب، اصحاب این شبه مثل قرآن قیل بوده اصحاب النار، اینا اصحاب النار هستند. یه اصحاب النار که همون دیگه از آتش جدایی ندارن، اصحاب نار هستند، یاران نارند، تصویده ی دو هستند. گفتم ما تعبیر نداریم در فارسی بخیر بیان کنیم. دیگه هم گفتیم ما تعبیر خیر کنیم، لفظی که نداریم. اصحاب الجنه، اصحاب النار، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اینا یه تعبیراتی است، یک نوع ملابست خیلی شدید رو بیان میکنه. و در اینجا کلمه اصحاب الیمین در واقع میخواد بگه اینا که اینجا هستن اونجایی هست، این ملکوت اعلایی ها حدی الان اینجایی هستند، پیوستن به اونجا. اصحاب الشمال اینایی که الان در دنیا هستن، در علم این که در دنیا هستن، این شمالی ها هستن، چتی ها هستن، پیوستگان به چپ هستن، الان به اون عالم پیوستن، حقیقتشون به اون عالم پیوستن. این مطلبی که بعضی از مفسرین گفتن و به نظر میرسد خیلی خوب مطلبی هم هست و درست هم گفتن، یعنی با مطالب دیگری که در قرآن آمده است هم خوب درست بودن. این از اون جهت اصحاب الیمینی و اصحاب الشمالی. گفتیم که به اصحاب الیمین قرآن اصحاب المیمنه هم گفته است و به اصحاب الشمال اصحاب المشعمه هم گفته است، که در همین سوره اذا وقع هر دو تعبیر آمده است. هر دو تعبیر آمده، میمنه از یمنه و مشعمه از شعامه. در واقع در اینجا قرآن خواسته است ملاک یومن، یعنی میمون بودن، و ملاک شعامت و مسئول بودن را ذکر بکنیم، که آدم باید برای میمون بودن و مسئول بودن مثلا خیال نکنه که اگر کسی مثلا پیشانی فلان خط را اگر داشته باشه اون میمنت، اصحاب میمنت. اگر مثلا فرض کنید که در سرش مثلا یک پیچ اگه داشته باشه یا دو پیچ اگه داشته باشه یا سه پیچ داشته باشه اصحاب مسئله، نه، میمنت شعامت به اینها بستگی نداره. اون که اصحاب الیمین است و اصحاب المیمنم هست، اون کسی که به نیاتش و به اخلاقش و به اعمالش و به اعتقاداتش، یعنی به اعمال پاک و اعتقادات پاک و نیات پاک خودش پیوسته به اون عالم، او به یومن و برکت پیوسته است. اون که با اعمال شوم خودش و با نیات شوم خودش و با عقاید سخیف و باطل خودش و با نیات کج موقت خودش به عالم اصل ساکنی پیوسته است، به شعامت پیوسته. یومن و شعامت در وجود خود انسان است. یومن ها در عقاید خوب است، شعامت ها در عقاید بد. یومنه ها در اخلاق خوب است، شعامت ها در اخلاق بد. یومنه ها در اعمال خوب است و شعامت ها در اعمال بد است، نه در دیگه دیگه. گفتیم که قسم سومی هم اینجا بیان شده است و این مسئله سابقین است. اینجا با این تعبیری که از اصحاب الیمین و اصحاب الشمال کردیم اونم به کاملا روشن می شود و اون این است که ما می دونیم که به ما این چنین گفتن که مردم در دو دسته هستن از این نظر که بعضی اساسا خداپرست هستن و بعضی خداپرست نیستن. اونایی که خداپرست نیستن که اساسا قهرن هواپرست هستن و ماده پرست، خب اونها قهرن جز اصحاب شمال. خدا پرست ها باز به دو دسته هستن، گوید یک دسته شون دو دسته می شود، یک دسته دسته بعضی خدا را پرستش می کنن برای نجات از عذاب یا برای رسیدن به ثواب،
البته اینها هم اهل خیرن، اهل سعادتن. اگر کسی امر خدا را اطاعت بکنن برای این که خداوند اجرها و پاداشهایی که به این وعده داده است که در همون عالم ملکوت اعلی و در اونجا ذخیره است، اونها خدا او را به اون اجرها و ثوابها و پاداشها، بهشتها، نعیمها، حورالعینها، میوه‌ها که همه اینها حقیقت دارد و همه اینها هست. حالا حقیقت اینها به چه نحوه است که ما که نرسیم ببینیم. به ما اینها از روی تمثیلات دنیوی گفتن، حقیقتش که تا انسان نرود یا اونایی که رفتن میدانند، اهل حقیقت که با مکاشفه و با وحی به دست آوردن حقیقت اونها رو میدانند. با ما با سبیل این زبان، این به زبان دنیا گفته شده است. ما از روی نمونه های دنیا یک چیزی میفهمیم، بلا واقعیت اونها رو درست درست نمی کنیم چیست. ولی اینقدر میدونیم که نعیمه های انواع نعیمه های روحی و مادی در اونجا وجود دارند. همه کسانی که خدا را از طرف کیفر یا به خاطر ثواب عبادت میکنن، اینها همون اصحاب الیمین. ولی به ما گفتن مردمی هستن فارغ از هر دوتا، یعنی مردمی هستن که خدا را پرستش میکنن نه به خاطر اجر و نه به خاطر پاداش، بلکه به خاطر شایستگی حق برای عبادت، برای طلب رضای حق، برای شکرگزاری حق، برای محبت حق. که اگر حق بهشتی هم نمیداشت و جهنمی هم نمیداشت، به حال اونها فرق نمیداشت. اونها قهرن از اصحاب الجنه خیلی بالاترن، اونها همون سابقون هستن. شک نداره که اونها که سابقون هستن از عذاب اهل جهنم خود ایمن هم دیگه نیست. خب شما که برای فرار از جهنم عبادت نکردید، پس علیاذ بالله عذاب جهنم نه. اونها نعیم های بهشتی را بیش از دیگران هم دارن. به اونها نمیگن شما که برای نعیم عبادت نکردید پس نعیمی ندارید. نه، اون که کامل را بخواد ناقص خود به خود دنبالش هست. اون که ناقص بخواد و کامل نخواد، به ناقص میرسد، از کامل محروم است. ولی اون که کامل را بخواد، نه اون که کامل بخواد بخاطر ناقص، ای کامل بخواد بخاطر ناقص، همون ناقص خواسته. اون که کامل بخواد ناقص هم نخواد، ولی ناقص خود به خود بهش میرسد. مثل که خود دنیا و آخرته، نه خود دنیا و آخرت اینجوری. یه کسی که کار میکنه فقط و فقط برای لذات دنیا، خوبی از آخرت معلومی. ولی یه کسی کار رو میکنه برای خدا، کار نداره، دنیاش رسید رسید، نرسید نرسید. ولی به این معنا مقیاس کارش میگه که اگر آدم همتش این باشه پشم و پشکل فقط بخواد، به همون میرسه دیگه. یه قهران هدفش اینه بیرم چه قطار سطور داره و سطوراتون کجا میخوابه، با اینجا پسکل زیاد دارن که بریم پسکل جمع کنیم. حد اکثر اینه که پسکل شطر کجا پیدا میشه، این پسکل شطر جاییم. ولی یه کسی زمتش اینه که قطار شطر داشته باشه. و آدم قطار شطر داشته باشه، پسکل هم داره اون شطر دیگه. هم کنیز که اگه آدم قطار شطر داشته باشه، اون شطر بی پس میگیرش بیاد و شطر بی پسکل. میگه بعد این مثل دنیا و آخرت هست. میگه اگر انسان آخرت رو بخواهد، دنیا هست. یعنی اگه دنیا رو بخواهد از آخرت محروم هست. آخرت قطار استر دان، همون در تبع دنیا همچون کشک و مون این به تنبال کیا هر کامل ناقصی اینجور هست. پس بنابراین سابقین عبادتشون برای نعیمهای اخروی و برای نجات از عذاب اخروی نیست. قهرن اونها به جایی میرسن که دیگران نمیرسن. ولی اون که دیگران میرسن، اونها به اونها داده میشن. این توضیحی بود که خواستم در این زمینه داده باشم. بحث آیات ما درباره اصحاب الیمین بود که
خداوند به اونها سوی
نمیزه ای از نوعی که انتخاب میکنن. حالا این به چگونه میره؟
حتی اگر بگیم مثلا نوره سیبه، سیبه چگونه سیبه، چه تفاوتی؟
تفاوت به ما گفتن، به تعبیراتی گفتن، مثلا گفتن میگن این تعبیر با حسابای دنیا جور در نمیاد.
مثلا حریر اونجا،
حریر یک رشته است به تمام این دنیا ارزش دارد. این اصلا برای فکر ما اصلا قبل تصور نیست. برای اینکه حساب اینجا با حساب اینجا بسن باید.
ولی خب ناچار دیگه باید با همین حسابای زبان دنیا باید به ما بگیم دیگه. بگن این
به قول آقای طباطبایی یه جایی مثال خوبی آورده بودن در اصول فلسفه. البته ایشان در باره خدا این مثال را آورده بودن
که چگونه انسان خدا را گاهی
با مفاهیم سلبی می‌شناسد و خیلی چیزها را با مفاهیم سلبی، یعنی اول مفهوم ایجادی می‌آورد ولی بعد با این مفهوم سلبی دوتا می‌خواد او را بفهمد. مثلا این بابای دهاتی که مثلا بزرگترین شهری که مثلا در امروز دیده است، فرض کنید که شهر نیکاویر مثلا، بعد یکی که رفته است بزرگترین شهر دنیا را با تشکیلات و نظامات و یه حرفا دیده، مثلا نیویورک رو دیده، وقتی میخواد به اون دهاتی دیده نیویورک دیده، نیویورک چی دیده؟ دیده شهری این شهر فقط میشه بوده. اما نه از این شهر بگه دیگه که نمیتونه بگه، ولی نمیشه به اون فهمون که بابا این شهر چیزها و تشکیلات و نظامات اونجا جدن شباهتی با اینجا نداره، ولی دیگه شهر نه از این شهر. این با نه از این شهرهای مقدار نیست فقط به عظمت او را فهمون، بگه راه دیگری نیست که اصلا به او بشود این عظمت اون را بهش فهمون. لا مقطوعه ولا ممنوعه، خصوصیت این میوه ها این است، بریده نمی شود، یعنی برای همیشه هست، یه روزی نیست که یه مدت موقت بشه بعد تفش بکنن. ولا ممنوعه، یعنی این که در حالی که وجود دارد تکلیفی بیاد منعش بکنن. یه وقت این دوران نمیارن اصلا وجود ندارد، همیشه وجود دارد، مدام در حالی که وجود دارد من این در کار است. بگم به این درخت نزدیک نشی، مثل اینکه که آدم در ابتدا گفتن که وجود داشت ولی گفتن به این درخت نزدیک نشی.
مفهومش مرفوعه، بساطهایی در اونجا وجود دارد، فراشهایی وجود دارد، عالی با بلند درجه، بلند مرتبه. ظاهر فراش این است که مقصود همین بساط ها، همین فرش ها، همین دیگه ها باشه، ولی همین قدر گفتن عالی، ولی عالی. بعضی گفتن این کنایه است، چون فراش در زبان عربی به دو معنا گفته می شود، یه معناش همسر است، یعنی زن برای مرد. اما عالی که در اینجا آمده در تفاسیر آمده است، یعنی عالی از نظر قدر، عالی هستن از نظر اخلاق، عالی هستن از نظر فکر. یعنی این مثلا انحطاط های بعضی انحطاط های فکری روحی خلقی که در بعضی از زنهای دنیا دیده می کند اینجا دیگه وجود ندارد. بگه زن اینجا این نقص و عیبی که در زنهای دنیا هست نیست، این ها همون زنهای دنیا هستن که اهل بهشت می شوند، ولی اینجا با کمال با منهای ناقصه هایی که احیانا در زنهای دنیا وجود دارد. انا انشأناهن انشاء، اونها را که ما انشاء کرده این انشاء کرده این که از نو ساخته می شوند از این طریق. فجعلناهن ابکارا، در اونجا گولگی وجود ندارد برای هیچ وقت. عربا اترابا،
عرب جمع عروب است. عروب مصاب میگه شوهربی، عروب شوهربی، زنی که اونش رو ببرده چون از جمله لذاتی که یک انسان میبرد اون صفا و صمیمیت و مهر و مودتی است که در ناحیه همسر خودش میبینه، محبوبیت است که اطراب همه کهر به هستن. کهر به هستن یعنی همسن و همسال جوان، یعنی صحبت از عزیز و پیر در اونجا نیست. پیر زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم که یا از جمع شیفی های پیغمبر ناری کرده می که همین آمد عرض کرد که یا رسول الله دارم که عرض کرد یا رسول الله دعا کن خدا من رو به بهش بده. فرمود که پیر زن که به بهش نیست، در بهش پیر زن بیدید نده این بدبخت برگشت یعنی اکرام عباس امین پیغمبر این که یا رسول الله این چیزه شما چی فرمودی؟ فرمودی که چیزه در بهش نمی رود، فرمودی که چیزه نازم کنید او هم داری فلان کنید باید فرمود و آخه اینجا که چیزه وجود نداره، همه جوانه هم چیزه باید فرمود که چیزه هم سرات کنید بیاد بهش نمید که اونجا تو بگه عجیز نیستی دعا میکنه میگه دیگه خدا من عجیز رو ببرای بهش، نه اصلا عجیز نیستی اونجا بسنید. این حدیث مکرر در همین جلسه نقل کرده هم که در یک مجلس مباحثی که در زمان معتصم تشکیل دادن حضرت امام جواد علیه السلام که بچه بودن و جوان بودن در محضر علمای زیادی از اهل تسنن برای مباحثه تشکیل مباحثه نظیر کاری که معمول با حضرت رضا و علمای مذاهب ادیان میکرد ولی که فقط علمای اهل تسنن این ها مثل همه خوشی هایی تعمی که در همه زمان ها وجود دارن خب خلاف ها ابو بکر عمر اینها توی مردم دیگه چیز که اینا بخ بودن که مرنجه جلان هم هستن دیگه بخ بودن هر کسی رو خواستن خوی کنن به رسیل اینا او که خلیفه ای حالت بکنی کنن اینا برای این که حضرت رو خوی کرده باشن آمدن گفتن که شما درباره فضیلت ابو بکر و فضیلت عمر چی میدین و اون وقت این روایاتی که ما در این زمینه داریم شما در اینجا چی میدونید؟ فرمود خب چه روایاتی؟ روایاتی خوندن گفت که جبرئیل نازل شد در پیغمبر اکرم و گفت که یا رسول الله خدای متعال میفرماید بیین که من از بنده خودم ابو بکر راضی هستم، شما از ابو بکر سؤال بکنید که آیا او هم از ما راضی هست یا نه؟ بپرسید شما خبر شما داریم برسید. فرمود بگیم که ما فضیلت ابو بکر را نمیخواه این کار نداریم ولی اینقدر میدونیم که پیغمبر اکرم در حجت الوداع فرمود که دروغ گویان بر من زیاد شده هم کثرت الکذابه علی تو خود دنیا نعوذم کسانی که من دروغ بندان زیاد هم و بعد ما دستور داد فرمود هر حدیثی که از من نقل کردم او را بر قرآن کریم عرضه بداریم اگر دیدید مخالف قرآن است بدانید من نگفتم من هرگز حرفی بر خلاف قرآن نمیزنم. ما این حدیث را نمیخوام از فضل ابوبکر انکار بکنیم ولی بر قرآن عرضه میداریم. وقتی که بر قرآن عرضه میداریم میبینیم که قرآن میفرماید انا خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان را آفریدیم و از همه خاطرات ذهنی آگاهی از رگ گردن به او نزدیکتریم. بنابراین معنی را خدا پیغام بدهد به مرد بنده خودش این پیغمبر است که من از این بنده دیگرم راضی هم از این بپرسی از من راضی یا راضی نیست بگه معنی ندارم اینه که همون حدیث هست که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه به این مناسبت این داستان گفتم که پیغمبر فرموده اینم همه مرد فران شیعه و سنی که فرمود که حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشتند. اونها گفتن شما پس چی میفرمایید درباره این حدیث از پیغمبر اکرم که ابو بکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، اونها آقاهای پیر مردهای اهل بهشت هستن. فرمود که باز ما نمیخوام البته فضل اونها رو انکار بکنیم ولی متاسفانه خب بهشت پیر نداره که اونها بخوان آقای پیرها بخوان بشن. این یادم هست که یه وقتی در حضور مرحوم ابوی ما خدا رحمت کنه ان شاء الله دو مثال خیلی خوب و شیرین نشان آوردن
همین حدیثی که میخوندن گفتن که دو تا طلبه با هم دیگر مباحثه میکردن و دعوا میکردن. خب طلبه ها سر این داستان میکنن دیگه، بعد کار به دعوا و کتککاری و کتاب سر هم دیگر زدن آگه هست و میرسه به حرفای دیگر خارج از این داسته. یکی از اون طلبه های دیگر بود گفت چی سواد نداره اصلا، چی سواد تو کجا سواد من کجا، به اندازه موهای سر تو من کتاب خوندم. اتفاقا این پسر بود به سرش یک مو نداشت، سر که لاخت گفت بفرمیه میزن معلومات آقا رو بخواد. این ابو بکر عمر سیدا کهول احسیت از این قدیل است کیلی وجود نداره که این را آغاز باشد. امام حسن که نه خیال کردن که پیغمبر که فرمود حسن الله حسین سید آقای جوانانن، چون اون وقت که پیغمبر فرمود اینا جوان بودن فرمود جوانا نه چون ده خود اونم بعد پیر شدن دیگه، امام حسن امام حسن بعد پیر شدن، اونم که جوان نموندن کنم که بعد پیر شدن. حالا اروبن اطرابن همه ترب و همسن سال جوان لأصحاب الیمین، اینها تعلق دارن به اصحاب الیمین، ثلتم من الاولین و ثلتم من الاخرین، کثیری از اولیها از اولیان و کثیری از آخرین اینها اصحاب الیمین هست. حالا اگر مقصود از اولین یعنی قبل از پیغمبر اکرم باشن، یعنی از امتهای پیشین کثیری از اصحاب الیمین هست و از این امت هم کثیری از اصحاب الیمین داریم. و اگر اون دیگه که بعضی دیگر گفتن که ما همین رو انتخاب کردیم که مقصود این باشد که اولین این امت و آخرین این امت، یعنی سخن درباره این امت، باز آیه می‌فرماید کثیری از اولین این امت و کثیری از آخرین این امت از اصحاب الیمین هستند. وصلى الله على محمد وعلى آله. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. خدايا عاقبة أمر همي ما ختم بخير بتر ما را از أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة قرار بده، ما توفیق دوری از اصحاب الشمال عنایت بفرما، نیتهای ما را اعمال ما را عقائد ما را به لطف و عنایت خودت تصحیح بفرما، اموات ما مشمول عنایت و رحمت خودت بفرما. رحم الله من لا رحم الله.